داران از کشورهای مختلف جهان در این حادثه معجزه آسا واقعا. از شما تشکر میکنم. بله، خدا نگهدار. برنامه انعکاس میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید همچنان با این برنامه. اما چنانچه در جریان هستید، آیین بزرگداشت اربعین حسینی امسال در عراق در کمال امنیت و با شور و شکوه ویژه برگزار شد و حماسه تاریخی را رقم زد. سرلشکر یحیی رسول گفته است که امسال بیش از 20 میلیون نفر در مراسم اربعین حسینی در شهر کربلا شرکت کردند که 5 میلیون نفر از آنان از اتباع خارجی بودند که از مبادی مختلف وارد عراق شدند. آیین بزرگداشت اربعین حسینی امسال با فروکش کردن شیوع کرونا پس از 2 سال با شکوه و استقبال ویژه برگزار شد و تنها از ایران اسلامی بیش از 3.5 میلیون نفر راهی زیارت عتبات عالیات شدند. مهاجرین افغانستانی هم در این مراسم حضور با شکوهی داشتند. ما تلاش داشتیم که ارتباط داشته باشیم با عراق. همکاران در تلاش هستند که این ارتباط برقرار شود. همچنان در خدمتتان هستیم. اما قبل از او، بله، ارتباط ما برقرار شده با هرات. همکار ما آقای محمدی، مراسم بزرگداشت اربعین حسینی در شهر هرات برگزار شده. ببینیم که حال و هوای هرات امروز چگونه بوده. آقای محمدی سلام بر شما، تسلیت میگیم ایام را. بفرمایید در رابطه با بزرگداشت اربعین حسینی در هرات بر ما صحبت بکنید.
به نام خدا. سلام همکاران ارجمندم، وقت شما و شنونده های خوب برنامه انعکاس بخیر. عرض تسلیت بنده را به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی پذیرا باشید. انشاءالله که از پیروان واقعی مکتب حضرت امام حسین علیه السلام باشیم. از اربعین حسینی در مساجد و تکایای ولایت هرات با حضور هزاران تن از شهروندان این ولایت گرامی داشت به عمل آمد. علمای دین، شخصیت های برجسته علمی و فرهنگی هرات با حضور در این محافل اربعین امام حسین علیه السلام را نماد مبارزه با ظلم ستیزی و تجلیگاه عشق و اخلاص دانسته بر پیروی درست از مکتب حضرت سید الشهدا علیه السلام تاکید کردند. مردم دیانت شعار هرات در سراسر این ولایت و با حضور در حسینیه ها و مساجد برای نشان دادن عشق و اخلاصشان به خاندان رسالت و نبوت حضور یافتند و از این روز بزرگ گرامی داشت کردند. عاشقان حضرت سید الشهدا علیه السلام در مراسم اربعین امسال از شور حسینی علیه السلام در میان جوانان یاد کردند و گفتند که این روز برای مسلمانان جهان دارای ارزش فراوانی است. به گفته آنان حضور اقشار مردم در مراسم اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام به مثابه عشق مسلمانان به اهل بیت نبوت صلی الله علیه و سلم است و این به عنوان بزرگترین گردهمایی بشر معاصر برای پیروی از یک سیره الهی و مبارزه با ظلم است. عزاداران حسینی میگویند قیام و پیام سرور و سالار شهیدان به انسانها درس ظلم ستیزی و ایستادگی برای احقاق عدالت است و مسلمانان در امروز با عزای 40مین روز از شهادت ابا عبدالله الحسین نشسته هستند. بنا به گفته آنان در همایشی که امروز در نقاط مختلف هرات برگزار شده، مردم میخواهند تا همپیمانی خود با آرمانهای امام حسین علیه السلام و همراهیشان با زائران کربلا را به نمایش بگذارند. مردم هرات معتقد هستند که اربعین حسینی دارای ارزش فراوانی برای مسلمانان است و این ارزش‌ها هیچگاهی از بین مسلمانان از بین نخواهد رفت. آنان معتقد هستند که امسال نسبت به سالهای گذشته شور و اشتیاق جوانان برای شناخت امام حسین علیه السلام بیشتر به چشم می‌خورد و این قشر همواره در مراسم‌های ویژه محرم حضور داشتند. از سوی دیگر علما و روحانیون ولایت هرات بر این باور هستند که راه امام حسین علیه السلام راهی برای نجات بشریت از ظلم و جبر است و به همین خاطر مسلمانان واقعی در همین جا شناخته خواهند شد. این روحانیون تصریح کردند جوانان امروز به عنوان قشر آگاه باید مسئولیت خود در قبال پیام عاشورا و قیام حضرت امام حسین علیه السلام به خوبی ادا کنند. علمای هرات در مراسم امروزی خاطرنشان کردند مردم دنیا باید آگاه باشند که اسلام واقعی یعنی تامین عدالت و مقابله با آنچه که اصل بشریت را زیر سوال می‌برد. علما و فرهنگیان در این مجالس با مفید خواندن نقش امام حسین علیه السلام در ایجاد مسیر درست فکری برای مسلمانان، بزرگداشت از اربعین آن حضرت را مصداق شاعر الله جل جلاله دانسته و گرامی داشت از آن را برای زنده نگه داشتن خط فکری امام حسین علیه السلام مفید می دانند. به باور کارشناسان دینی، بزرگداشت از اربعین امام حسین علیه السلام یعنی زنده نگه داشتن مسیر عدالت و نه گفتن به کسانی که دست به جنایت و ظلم علیه بشریت می زنند. بنا به گفته آنان امروز با گرامی داشت از اربعین مردم جهان همه با هم بدون در نظر گرفتن مسائل مذهبی بس. و قومی برای تطبیق عدالت حسینی گام برمی‌دارند.
بله بسیار تشکر از شما همکار ما فیض احمد محمدی در هرات، با شما خداحافظی میکنیم.
من هم از شما سپاسگزار هستم و عرض تسلیت مجدد دارم خدمت شما و شنوندهای خوب برنامه انعکاس.
خدا نگهدار. جور باشین. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزاریم دوستان. برنامه انعکاس را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parsaday.com/dari. اما سازمان همکاری شانگهای در نشست سمرقند که دیروز برگزار شد با انتشار بیانیه‌ای علاوه بر تاکید بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان، خواستار ادامه کمک های کشورهای عضو به افغانستان شدند. در بیانیه سمرقند سران سازمان شانگهای گفتند که رسیدگی به وضعیت افغانستان برای تقویت امنیت در منطقه این سازمان بسیار مهم است. رهبران این کشورها تاکید کردند که آنان از افغانستان مستقل، بی‌طرف، متحد، دموکراتیک و صلح‌آمیز، عاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر حمایت می‌کنند. در بیانیه تاکید شده با توجه به وضعیت بشردوستانه کنونی در افغانستان، کشورهای عضو خواستار ادامه تلاش‌ها برای ارائه کمک به مردم افغانستان شدند. سازمان همکاری شانگهای یک سازمان سیاسی، امنیتی و اقتصادی است. افغانستان عضو ناظر این سازمان است، اما هیچ نماینده‌ای از افغانستان شرکت نکرده و مقامات طالبان هم در این نشست دعوت نشده بودند. در همین حال رئیس جمهوری روسیه در دیدار با نخست وزیر پاکستان علاوه بر صحبت در مورد گسترش روابط دو کشور ضمن اشاره به موضوع خط لوله انتقال گاز از روسیه به پاکستان، ایجاد صلح و حل مسئله افغانستان را لازمه اجرا شدن این پروژه دانست و بر آن تاکید کرد. آقای پوتین گفت هدف این است که خط لوله انتقال گاز از روسیه به پاکستان برسد که با توجه به وجود زیرساخت‌ها در روسیه، قزاقستان و ازبکستان این امکان پذیر است، اما ما باید در ابتدا مسئله افغانستان را حل کنیم. رئیس جمهوری روسیه تصریح کرد در آنجا مشکلاتی در زمینه ثبات سیاسی وجود دارد، اما امیدوارم این مشکل نیز حل شود. دفتر نخست وزیری پاکستان نیز در اطلاعیه نوشت شهباز شریف نیز در این دیدار با قدردانی از نقش سازنده روسیه در افغانستان گفته پاکستان و روسیه در ایجاد یک افغانستان صلح‌آمیز و با ثبات نقش حیاتی دارند. اما در رابطه با بیانیه سازمان شانگهای و صحبت‌های آقای پوتین، ساعت قبل گفتگویی داشتم با محمد داوود افشار، آگاه مسائل سیاسی و نظر وی را پرسیدم. دعوت می‌کنم بشنوید.
با عرض سلام خدمت شنوندگان رادیو دری. من فکر می‌کنم که موضوع افغانستان و مشکلات افغانستان در شرایط فعلی بیش از اون که منوط به تحرک و فعالیت کشورهای همسایه و منطقه باشه، بیشتر توپ در میدان طالبان و حکومت طالبان هست. شرایط بعد از یک سال از سقوط حکومت گذشته و روی کار آمدن امارت اسلامی به گونه ای هست که کشورهای منطقه و همسایه و خصوصا کشورهای مثل روسیه و چین، حتی ایران، به هر شکلی ممکن تمام ظرفیت های خود در خدمت از این که بتونن افغانستان را از وضعیت گذشته و کنونی به سوی یک وضعیت مطلوب سوق بدن گذاشتن، اعلان آمادگی کردن. منتهای مراتب خب طبیعی هست که کشورهای منطقه و همسایه خواسته های معقول و مشروعی از دولت افغانستان دارن، دولت جدید افغانستان دارن، از امارت اسلامی دارن که اونا به صورت سری اعلان کردن. مهمترین درخواست از اونا بحث مشارکت در عرصه حکومتداری و سیاسی حکومت، به شکلی که اکثریت اقوام و مذاهب موجود در افغانستان در اون دیده بشن. دولت امارت اسلامی اگر خواسته باشه که وضعیت را از وضعیت موجود به سوی یک فرایند مطلوب‌تر سوق بده، رضایت منطقه‌ای و داخلی را کسب کنه، ناچار هست که از اون نگاه سختگیرانه‌ای که نسبت به حکومت داری داره دست بکشه. بحث رعایت حقوق بشر، آزادی های مدنی و خصوصا بحث تحصیل دختران را جدی بگیره. بلاخره شرایط ملی و بین المللی طوری هست که کشورهای منطقه نمیتونن نسبت به وضعیت حقوق بشر، آزادی های مدنی، آزادی های رسانه‌ای و همچنین بحث تحصیلات دختران در افغانستان بی‌تفاوت باشن. و اگر فکر میکنم که امارت اسلامی در این نگاه های خود یک تغییر اساسی به وجود بیاره، شرایط برای از این که هم به رسمیت شناخته بشه و هم سازمان های مهمی مثل شانگهای در قسمت توسعه و پیشرفت افغانستان سهم شایسته بگیرن فراهم هست.
آیا افشار، شما اشاره کردین به ضرورت هایی که وجود داره، ای که مقامات طالبان توجه بکنن به خواسته کشورهای منطقه تا بتونن همکاری کشورها جلب بکنن، اما تا حداقل یکی دو سال گذشته قبل از اینکه طالبان روی کار بیاید ما شاهد گفتگوهای زیادی بودیم بین مقامات طالبان و به خصوص مقامات روس. از نظر شما این کشورها با توجه به اینکه از اوضاع افغانستان، تبعات افغانستان برای کشورها هم تاثیرگذار است، کشورهای نظیر روسیه و چین و همچنین ایران چه امکانات یا چه مؤلفه‌هایی دارند که میتونن تاثیر بگذارن بر مقامات طالبان تا این مسائلی که شما با اون اشاره کردین اینا مسئله مقامات طالبان جدی گرفته شون؟
خب دولت جدید افغانستان یا امارت اسلامی امروز در وضعیت بسیار بدی از لحاظ اقتصادی قرار داره. تقریبا افغانستان یک سال مکمل هست، بیش از یک سال هست که در تحریم همه جانبه اقتصادی قرار داره. کمک های بین المللی که قبلا متوجه افغانستان بود قطع شده. افغانستان یک کشور بسیار فقیر در این حالی که از منابع زیرزمینی غنی برخوردار هست، ولی وضعیت موجود افغانستان به دلیل عدم بهره برداری از این ظرفیت ها امروز مردم افغانستان یکی از فقیرترین و بحرانی ترین دور اقتصادهای جهان را سپری میکنه. امارت اسلامی اگر خواسته باشه که یک حکومت دراز مدت داشته باشه، ناچار و ناگزیر هست که رضایتمندی ملی را بالا ببره، فقر و اقتصاد مردم افغانستان را مدیریت بکنه و به هر حال به نیازهای اولیه حیاتی یک ملت اقتصاد از او از توجه بکنه. امارت اسلامی به این ظرفیت و به این امکانات دست پیدا نخواهد کرد مگر اینکه از ظرفیت‌های کشورهای همسایه استفاده بکنه. کشورهایی مثل روسیه، چین و ایران توانایی از این دارند که با توجه به پیشرفت‌های اقتصادی که دارند، زیرساخت‌های بزرگی که در این کشورها هست، با توجه به علم و تکنولوژی که در این کشورها پیشرفت کردن، اینا به سرعت میتونن در قسمت پیشرفت افغانستان، انکشاف معادن، بهره برداری معادن و منابع زیرزمینی افغانستان با دولت افغانستان وارد تعامل و همکاری بشن. و اگر حکومت طالبان به این خواسته های کشورهای همسایه و منطقه توجه نکنه، شناخت مشروعیت به تعویق خواهد افتاد و همچنان حکومت افغانستان در دراز مدت نخواهد توانست به نیازهای اولیه مردم خودش پاسخگو باشه.
فکر میکنین که چرا مقامات طالبان واقعا این موضوع، یعنی جلب همکاری کشور منطقه، تا کنون بی تفاوت بودن؟ نظر شما چیست؟
من فکر میکنم که در گروه حکومت طالبان از درون گرفتار تنش‌های ذات‌البینی هست و حلقاتی در گروه طالبان، در حکومت طالبان هستن که اونا در عمو تعاملات با سرویس‌های جاسوسی بیگانه، خصوصا آمریکا و انگلیس قرار دارن. اونا به نوعی با یک سری کمک‌های محدودی که به او جناح‌ها در درون طالبان از طرف آمریکایی‌ها میشن، اینا هنوز هیچ جرأت رو پیدا نکردن که روی، علی‌رغم از اینکه به قول خودشون ادعا دارن که 20 سال با آمریکایی‌ها و غربی‌ها جنگیدن، ولی هنوز احساس میکنن که نتونستن خودخور از اون وابستگی مالی محدودی که اون کشورها برای از اینا دارن خودخور خلاص کنن و به یک تصمیمی که مصالح دراز مدت حکومت امارت اسلامی از یک طرف و مصالح دراز مدت ملت افغانستان رو در پی داره برسن. به نوعی می فکر میکنیم که اینا درگیر مشکلات داخلی خود هستن و نمیتونن به یک تصمیم مشخص و راهبردی دست پیدا کنن.
خب، گفتگوی بود با محترم محمد داود افشار، کارشناس مسائل سیاسی پیرامون بیانیه سازمان شانگهای، و صحبت‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که تاکید کرده مسئله افغانستان باید حل شود. بسیار سپاسگزاریم از شما که همراه ما هستید با برنامه انعکاس. در ادامه برنامه خدمتتون بگویم که شما عزیزان برای دریافت خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان و همچنین شنیدن برنامه انعکاس میتونین که به سایت ما هم سر بزنین با آدرس farstoday.com/dari. فرصت کوتاهی داریم یک خبر را تقدیم حضورتان کنیم. محمد صدیقی فر، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات افغانستان، طی دیداری که با رئیس حوادث طبیعی ولایت هرات داشته، گفته که بدون شک دولت جمهوری اسلامی ایران در طول 40 سال گذشته در بخش‌های مختلف همراهی خود با دولت مردان افغانستان را نشان داده و به تغییر حاکمیت افغانستان اشاره کرده و تاکید کرده همچنین با گذشت بیش از یک سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان، باز هم دولت جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم این کشور بوده است. آقای صدیقی فر با بیان اینکه دولت مردان ایران به دنبال آن هستند که با حاکمیت جدید بر افغانستان مردم این کشور آسیب نبینند، بیان کرد هر گونه ناامنی، بی‌ثباتی و تحولات سیاسی علاوه بر این که به مردم مظلوم افغانستان آسیب می‌رساند، اثرات منفی برخی از این تحولات، اثرات منفی آن بر کشورهای دیگر را هم باید به آن توجه داشته باشیم. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات افغانستان تاکید کرده ایران سعی دارد تا صلح و آرامش به افغانستان برگردد تا بتوانیم بیش از گذشته سطح تعاملات خود در حوزه‌های مختلف با این کشور را افزایش و ادامه دهیم. صدیقی فر افزود ایران همچنین در زمینه‌های مختلف آماده همکاری با افغانستان است، به ویژه در طول یک سال گذشته در بخش مبارزه با بیماری کووید 19 و تحولات سیاسی در کنار این کشور بوده که نمونه بارز آن ادامه فعالیت‌های اقتصادی در مرز دوقارون است. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. امیدوارستم که این برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. همه‌تان را به خدای مهربان می سپاریم. التماس دعا و حق نگهدارتان.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند، همچنان با نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه هم با ما همراه باشید.
اربعین اومده بود دلا پریشون شد، حسین جانا حسین جانا، عالمی برای تو بی سر و سامونه، حسین جانا حسین جانا، همه کوله بارشون و یک به یک بستن، سفر کردن، فطرس ملک داره چاوشی میخونه، حسین جانا حسین جانا، زائر کربلا دست بذار رو زانو یا علی بگو پاشو، کربلا مثل قطره سوی دریا برو دریا شو، دم به دم قدم قدم زائر آقا شو، جاده میزنن دوباره زینب ها، حسین مولا حسین مولا، دل به جاده میزنن دوباره زینب ها، حسین مولا حسین مولا، نغمه یا فاطمه نرفته از لب ها، حسین مولا حسین مولا، این زمین بازم به یاد اسرا انگار، میشه پر ستاره از آبله ها شبها، حسین مولا حسین مولا، این زمین بازم به یاد اسرا انگار، میشه پر ستاره از آبله ها شبها، حسین مولا حسین مولا، زیارت الحسین یعنی اقتدا به شاه کربلا کردن، زیارت الحسین یعنی اقتدا به شاه کربلا کردن، زیارت الحسین یعنی کار زینبی برا خدا کردن، زیارت الحسین یعنی هر قدم برای یمن دعا کردن، زیارت الحسین حسین، دو دست سینه بزن،
صار الله عذرهیم و با عنایت تو دریایی. حسین مولا حسین مولا قطره‌ایم و با عنایت تو دریایی. حسین مولا حسین مولا واسه جون دادن به راه تو محیایی. حسین مولا حسین مولا
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر.
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. با برنامه دیگر از مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 4 دهه گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن میگوییم. در برنامه قبل درباره گسترش فرهنگ قرآنی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مبنای قرآنی تصمیمات امام خمینی اشاره کردیم. سیاستمداران کهنه‌کار و چیره‌دستی چون هنری کیسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا و استراتژیست معروف خود را ناتوان از درک و پیشبینی تصمیمات امام خمینی رحمت الله علیه می دانستند. هنری کیسینجر در اظهار نظری درباره امام خمینی رحمت الله علیه گفت: تصمیمات او آنچنان رعداسا بود که مجال هر نوع تفکر و برنامه ریزی را از سیاست مداران و نظریه پردازان سیاسی می گرفت. او با معیارهای دیگری غیر از معیارهای شناخته شده در دنیا سخن می گفت و عمل می کرد. گویی از جای دیگری الهام می گرفت. دشمنی آیت الله خمینی با غرب برگرفته از تعالیم الهی او بود. روبین وودزورث خبرنگار آمریکایی در توصیف شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه پس از دیدار با ایشان می نویسد: زمانی که امام خمینی از در وارد می شد احساس می کردم که از لابلای آن گردبادی از نیروی معنوی می وزد. گویا در ورای آن عبای قهوه‌ای، عمامه مشکی و ریش سفید روح زندگی جریان داشت، به طوری که همه بینندگان را محو تماشای خود می کرد. آری، او بارقه‌ای از نور بود که در قلب و روح همه هزار رسوخ کرده بود. کمترین چیزی که می توانم بگویم این است که گویا او یکی از انبیای گذشته است و یا اینکه او موسای اسلام است و آمده تا فرعون کافر را از سرزمین خود براند. احمد هوبر روزنامه‌نگار سوئیسی که به اسلام گروید درباره امام خمینی رحمت الله علیه میگوید: ما خدا را شکر میکنیم و به خودمان تبریک میگوییم که یک چنین گوهر و نعمتی امام را به ما مسلمانان عنایت کرد و شما ایرانی ها که نسبت به سایر مسلمانان افتخار مضاعف دارید. رهبر معظم انقلاب نعمت الهی و افتخار بزرگی برای ما و جهان اسلام است. البته حضرت آیت الله خامنه ای جانشین امام خمینی رحمت الله علیه، رفتار و گفتارش تحسین بسیاری از سیاستمداران در جهان را برانگیخته است. کوفی عنان، دبیر کل اسبق سازمان ملل، پس از دیداری با آیت الله خامنه‌ای گفت: ایرانی‌ها و مسلمانان باید افتخار کنند که چنین رهبری دارند. من با شخصیت‌های مختلفی از جمله ژاک شیراک و هلموت کوهل دیدار داشتم که به شدت تحت تأثیر قرار گرفتم، ولی در ملاقات با ایشان احساس کردم هنوز کسی را مثل ایشان ندیدم. شخصیت معنوی ایشان چنان مرا تحت تأثیر قرار داد که پیش خودم فکر کردم چرا شخصیتی مثل من باید دبیر کل سازمان ملل باشد. پس از این دیدار شخصیت‌هایی که مرا جذب کرده بودند همه را به فراموشی سپردم. رابطه میان رهبری و توده‌های مردم اهمیت ویژه‌ای دارد. هرچه رهبری در میان مردم از محبوبیت بیشتری برخوردار باشد، یک منبع مهم قدرت تلقی می شود. محبت امام به مردم غربی ها را به تحسین واداشت. میشل فوکو، اندیشمند فرانسوی، می گوید شخصیت آیت الله خمینی پهلو به افسانه می زد. زیرا هیچ رئیس دولتی و هیچ رهبر سیاسی حتی با حمایت تمام رسانه های دنیا نمی تواند ادعا کند که با مردمش چنین پیوند عاطفی عمیقی دارد. این پیوند عاطفی هنگام رحلت امام خمینی و آن تشییع با شکوه آشکار شد. روزنامه لبنانی از سفیر در آن روزهای حزن و اندوه مردم ایران نوشت: دریای بیکران جمعیت شرکت کننده در مراسم تشییع پیکر ایشان بیانگر ارتباط عمیق ملت ایران با رهبر قهرمان و تاریخیش است. انقلاب اسلامی با چنین رهبران فرزانه‌ای تأثیر عمیقی بر مردم ایران و جهان گذاشت. با طلوع انقلاب اسلامی دین در کانون توجهات اندیشمندان و سیاستمداران جهان قرار گرفته است. انقلاب اسلامی دینی را که با رنسانس و پستوها رفته بود به عرصه سیاسی، علمی و اجتماعی بازگرداند. انقلاب اسلامی مسلمانان را مسلمانتر، مسیحیان را مسیحتر و همه پیروان ادیان الهی را در اعتقادات خود جدیتر و رایجتر کرد. انقلاب اسلامی دینداری فردی و خلوتی را به دینداری جمعی و اجتماعات بزرگ دینی تبدیل نمود. ده ها هزار مسجد و کلیسای متروکه به برکت انقلاب اسلامی احیا شد. انقلاب اسلامی بانگ اذان و ناقوس کلیسا را حتی در ممالک کمونیستی احیا کرد. زمانی در ایران دانشگاهیان مذهبی از انجام عبادات، اقامه نماز و حفظ حجاب در فضاهای عمومی خجالت می‌کشیدند، اما امروز مساجد دانشگاه‌ها از شلوغ‌ترین اماکن است. در شرایطی که در بسیاری از کشورهای غربی جوانان به فساد اخلاقی و انحطاط فرهنگی سوق داده می‌شوند، انقلاب اسلامی مرکز انتشار و ترویج ارزش‌های اخلاقی و معنوی در جهان است. انقلاب اسلامی تجسم بخش عدالت، انتظار و امید به آینده در جامعه گردیده است. حضور عفیفانه ورزشکاران زن ایرانی در مسابقات جهانی برای همیشه بر نظریه تقارن ابتذال و حضور اجتماعی زن خط بطلان کشید. انقلاب اسلامی با رسمیت شناخته شدن حضور محجبه زنان در میادین ورزشی فرهنگ خود را به جهان تحمیل کرد. حضور زنان فرهیخته محجبه در عالی ترین مجامع سیاسی و علمی جهانی، انگاره های غلط ساخته و پرداخته شده رسانه های غرب درباره زن مسلمان را شکست.
این مسئله بانوان و دختران ورزشکار ما که با حجاب میرن در میدان خیلی چیز مهمی است. من نمیدونم کسانی که در صدد ارزیابی حوادث کشورن یک ارزیابی درستی از این قضیه دارن یا نه؟ این فوق العاده است. در کشوری از کشورهای اروپا یه زنی رو به جرم با حجاب بودن جرأت میکنن چاقو میزنن و میکشنش توی دادگاه جلو چشم قاضی. اینجوری است، خجالت نمیکشن در دانشگاه، در ورزشگاه، در پارک، در خیابان به حکم قانون، قانونی که جعل کردن، متعرض زن محجبه میشن. اون وقت تو این فضا، تو این کشورها یک زن محجبه در موضع قهرمان بر روی سکوی قهرمانی میسته، همه رو وادار میکنه به اینکه او رو تکریم کنن و تجلیل کنن. این چیز کمیه؟ این چیز کوچکیه؟ خیلی با عظمت این کار. واقعا همه باید قلبن از زنان ورزشکار ما که در میدانها با حجاب، با عفاف، با متانت، با وقار ظاهر میشن با تشکر کنن.
یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی گسترش فرهنگ ایثار و شهادت است. این فرهنگ سبب شد که مردم ایران عزتمندانه زندگی کرده و انقلاب اسلامی بالنده و پویا ظهور نماید و خط سرخ شهادت ادامه یابد. امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند خط سرخ شهادت خط آل محمد و علی است و این افتخار از خاندان نبوت و ولایت و ذریه طیبه آن بزرگواران و به پیروان خط آنان به ارث رسیده است. شهید مشعل فروزانی است که خود می سوزد تا دیگران بمانند. همان گونه که استاد شهید مرتضی مطهری فرمود، شهید مثل شمع است که خدمتش از نوع سوخته شدن و فانی شدن و پرتو افکندن است تا دیگران در این پرتو که به بهای نیستی او تمام شده است بنشینند و آسایش داشته باشند و کار خیش را انجام دهند. آری، شهدا شمع محفل بشریتند، سوختند و محفل بشریت را روشن کردند. و همین دلیل امام خمینی رحمت الله علیه فرمود تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دل سوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود. خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند، خوشا به حال آنان که در این قافله نور جان و سر باختند، خوشا به حال آنهایی که این گوهرها را در دامن خود پروراندند. آثار و برکات شگرف و انسانساز انقلاب اسلامی نه تنها کشور ایران را در بر گرفت، بلکه توجه اندیشمندان و صاحب نظران جهان را به خود جلب کرد و دلهای انسانهای پاک و آزاده را به سوی معنویت هدایت نمود. انقلاب اسلامی با برچیدن مظاهر فساد و تباهی زمینه بازگشت مردم به سوی معنویت و ارزش‌های انسانی را فراهم نمود و ندای احیای ارزش‌های اسلامی را سر داد. و چه زیبا حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند انقلاب اسلامی انقلاب اسلام انقلاب قرآن است، برافراشتن پرچم اسلام است. انقلاب اسلامی افتخارش این است که ارزش‌های اسلامی را، توحید را، احکام الهی را و ارزش معنویت اسلام را دارد به دنیا معرفی می‌کند. شنوندگان گرامی، و پایان این برنامه رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو داری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی حادثه معجزه آسای راهپیمایی اربعین را نشانه اراده پروردگار برای برافراشته تر کردن بیرق اسلام اهل بیت خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در مراسم عزاداری دانشجویان به مناسبت اربعین حسینی افسودند که حادثه معجزه آسای راهپیمایی اربعین با هیچ سیاست و تدبیر بشری قابل تحقق نیست و این دست خداست که با این جلوه عظیم بشارت می‌دهد راه پیش روی ما روشن و پیمودنی است. حضرت آیت الله خامنه ای دلهای پاک و مؤمن جوانان را موجب کیفیت بخشی به دعا و موعظه و افزایش هدایت الهی دانستند و گفتند مراسم اربعین که بیرق بلند حضرت سید الشهدا است امسال با شکوه‌تر و معظم‌تر از هر دوره دیگری در تاریخ برگزار شد. ایشان جوانان را به قدر دانستن دوران جوانی و اهتمام ویژه به هیئت‌های حسینی توصیه کردند و گفتند هیئت‌ها هم باید یاد اهل بیت را زنده نگه دارند، هم مرکز و پایگاه تبیین حقایق باشند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه بدخواهان و رهزنان حقایق بر ضد حوادث مهمی همچون راهپیمایی شورانگیز اربعین، همگان را به وظیفه شناسی سفارش و خاطر نشان کردند. دو جمله حیاتی و جاودانی قرآن یعنی تواصی به حق و تواصی به صبر برای همیشه و بخصوص برای امروز ما یک دستورالعمل اساسی است. ایشان صبر را به معنای پایداری، ایستادگی، خسته نشدن و خود را در بنبست ندیدن دانستند و خطاب به جوانان هیئتی و قرآنی گفتند هم خودتان راه حق را بروید، هم تلاش کنید تا منور کردن محیط‌های گوناگون از جمله دانشگاه برنگ خدا دیگران نیز به این راه هدایت شوند. قابل ذکر است که در ابتدای این مراسم دانشجویان عزادار در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی هم نوا با زائران کربلای معلا یک پارچه ندای لبیک یا حسین سر دادند. رئیس جمهوری اسلامی ایران هم اربعین حسینی را معجزه الهی و از جلوه های انسجام مسلمانان دانست و تاکید کرد عاشورا همچنان زنده است و زنده خواهد ماند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی تهران در جمع خبرنگاران افسود که اربعین جلوه های انسجام مسلمانان را نشان می دهد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که اربعین همچنین جلوه ای از مقاومت اسلامی و نشان می دهد که عاشورا همچنان زنده است و زنده خواهد ماند. وزیر داخلی ایران از پایان سفر اربعین حسینی و فرصت خروج از مرزها با پاسپورت تمدید شده یا پاسپورت موقت مرزی خبر داد. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران با بیان اینکه تردد زائران در همه مرزها بسیار خوب و روان است، افزود که بیش از 3,400,000 نفر زائر عازم عراق شدند که از این تعداد 2,400,000 نفر به کشور بازگشتند.
وحیدی گفت با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده تقریبا متوسط معطلی مسافران تا پیدا کردن وسیله نقلیه 20 دقیقه است که این عدد در گذشته بیش از یک روز معطلی بود. وزیر داخلی ایران در این حال تصریح کرد بازگشت زائرانی که در عراق حضور دارند به کشور بلامانه است. وحیدی درباره تمهیدات برای موج برگشت زائران نیز گفت برای تسهیل بازگشت زائران موترهای به کشور عراق اعزام شده تا بخشی از حمل و نقل را به عهده بگیرند. منابع عراقی تعداد زائران امسال اربعین حسینی در کربلای معلا را بیش از 24 میلیون نفر اعلام کردند. میلیون‌ها زائر از عراق و سایر کشورها امروز مراسم احیای اربعین حسینی را در سایه تدابیر امنیتی شدید در ولایت کربلا برگزار کردند. تلویزیون القدیر با اشاره به حضور انبوهی از دلدادگان حسینی در کربلای معلا زیارت امسال را بزرگترین زیارت طی سالهای اخیر توصیف کرد. تلویزیون القدیر افسود عشق و محبت کم نظیر و دلدادگی که هیچ روز شبیه آن یافت نشده و نخواهد شد، این همان عشق به امام حسین علیه السلام است. چگونه خداوند دلها را عاشق او کرده است، هم او که سرور جوانان بهشت است. صدر اعظم پاکستان با هشدار درباره پیامدهای نادیده گرفتن افغانستان از آمریکا خواست تا دارایی‌های توقیف شده افغانستان را آزاد کند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با بیان اینکه سرنوشت این کشور با افغانستان گره خورده است گفت که صلح در افغانستان تضمین کننده صلح در پاکستان خواهد بود، یا به عبارت دیگر آنچه برای افغانستان خوب است برای پاکستان نیز خوب است و بالعکس. وی ضمن درخواست از آمریکا برای آزادسازی دارایی‌های افغانستان گفت که کشورهای جهان باید برای حمایت از همه ابتکارات خوب در افغانستان با یکدیگر همکاری کنند. بنابراین اگر این بار افغانستان را نادیده بگیریم اشتباه بزرگی خواهد بود. شهباز شریف افزود که نظر پاکستان این است که تقویت افغانستان در حوزه امنیت و مبارزه با تروریسم باید موازی با حمایت اجتماعی و اقتصادی سازمان همکاری شانگهای از مردم این کشور باشد. صدر اعظم پاکستان در ادامه تاکید کرد جامعه جهانی باید از تلاش‌ها برای ایجاد اقتصاد پایدار در افغانستان حمایت کند و رفع انسداد دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا را نیازی اساسی برای رسیدن به این مهم دانست. وزارت دفاع حکومت موقت طالبان اعلام کرد تحقیقات در مورد ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده جریان دارد. وزارت دفاع طالبان با نشر یک خبرنامه می‌گوید اگر ثابت شود که ویدیوها تازه است و مربوط به ولایت پنجشیر می‌باشد، عاملان تیرباران اسیران توقیف و با پنجه قانون سپرده خواهند شد. در هفته که گذشت تصاویر و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد افراد طالبان با تیرباران شماری از اعضای جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان دست می‌زنند. همزمان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که ده ها عضو جبهه مقاومت ملی افغانستان به شمول شماری از فرماندهان این جبهه را کشته و بیش از 100 نفر دیگر را توقیف کردند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت موقت طالبان گزارش‌ها در مورد زخمی شدن ملا عبدالقیوم زاکر در پنجشیر را تکذیب کرد. پیش از این برخی منابع در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده بودند که ملا عبدالقیوم زاکر در جنگ‌های پنجشیر زخمی و برای درمان به کابل منتقل شده است. ملا عبدالقیوم زاکر از فرماندهان ارشد نظامی طالبان است که اخیراً با فرمان منصوب به هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان به حیث فرمانده جنگ طالبان در پنجشیر و اندراب گماشته شد. با گماشته شدن عبدالقیوم زاکر نبردها در پنجشیر علیه جبهه ضد طالبان به رهبری احمد مسعود شدت گرفته است. دزدان مسلح اموال یک مسجد شیعیان در کابل را غارت کردند. شش دزد مسلح حوالی ساعت 10 شب گذشته وارد مسجد جامع و حسینی شهدا در منطقه سرکاریز، جایی که دفتر بنیاد خیریه شهدا نیز در آن مستقر است، شده و مقدار پول نقد و اسناد را سرقت کردند. دزدان مسلح دستان محافظ، کارمند بنیاد، خادم مسجد و 10 دانشجویی که در مسجد حضور داشتند را بسته و مبلغ 70,000 افغانی پول نقد و تمامی اسناد ذخیره شده مسجد جامع را با خود بردند. غارتگران دستگاهی را که کمره های امنیتی مسجد به آن وصل بود و تصاویر کمره ها را ذخیره می کرد را با خود بردند. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت چین از اعضای اصلی و بنیانگذار سازمان همکاری شانگهای به شمار می آید. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی CGTN چین افزود که نقش سازنده چین در مسائل منطقوی و بین المللی برای کشورهای عضو حائز اهمیت است. کنعانی گفت که تلاش چین برای تقویت همکاری‌های چند جانبه منطقوی هم از همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی و تقویت تجارت در حوزه منطقوی و بین المللی تلاش‌های ارزنده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. عزیزان شنونده، از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. حقیارتان
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راههایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان و عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم در اربعین حسینی. با عرض تسلیت و مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی دعوت میکنم امروز هم مثل روزهای گذشته همراه ما باشید و شنونده برنامه رازهای زندگی باشید. شنوندگان عزیز، بعد از تعیین هدف و برنامه ریزی، برخورداری از نظم و ترتیب و جدیت و پشتکار در رسیدن به هدف بسیار حائز اهمیت است. اما نکته مهم دیگر استفاده مطلوب از وقت و زمان است. هرچند تعیین اهداف و اولویت بندی آنها و برنامه ریزی به انسان در مدیریت زمان کمک می کنند، اما چگونگی استفاده بهینه از وقت نیازمند مهارت و مدیریت است. مدیریت مطلوب زمان می تواند سبک زندگی ما را به شکلی محسوس تغییر دهد. آیا براستی برای وقت و زمان خود ارزش قائل هستیم؟ زمان از جمله نعمت‌های گرانبهایی است که جنبه کاملا شخصی داشته و تنها مصرف کننده آن یک نفر است. بنابراین هیچ کس نمی‌تواند به جای فرد دیگری از وقت او استفاده کند. از طرف دیگر، وقت قرض دادنی و ذخیره کردنی نیست و افراد به طور یکسان از آن بهره‌مند هستند. بنابراین تنها با مدیریت زمان می‌توان از آن بیشترین استفاده را برد. می توان گفت که وقت غیر قابل برگشت و تغییر است، نه طولانی می شود و نه کوتاه. لذا برای جلوگیری از به هدر رفتن آن باید دقت نماییم. بهره‌گیری از وقت بزرگترین توفیقی است که نصیب بشر می شود و او می تواند در پرتو آن به اهداف عالیه برسد و در ابعاد مختلف زمینه موفقیت خود را فراهم کند. حضرت علی علیه السلام در کلام زیبایی در این زمینه چنین هشدار می دهد: فرصت ها مانند ابر می گذرند، پس هرگاه فرصت خیری پیش آمد آن را مغتنم بشمارید. خب شنوندگان نازنین، در ادامه برنامه توجه شما را جلب می کنم به بخش کارشناسی و صحبت های کارشناس محترم حجت الاسلام دکتر رفیعی که در رابطه با موضوع وقت و زمان در زندگی و مدیریتش صحبت می کنم.
عزیزان، یکی از درس‌هایی که ما از کربلا می‌گیریم فرصت یابی است. هر حادثه‌ای که اتفاق می‌افته مردم سه دسته میشن: فرصت یاب، فرصت سوز، فرصت طلب. یه مثال ساده، مثلا شب 21 محرم زون یه وقت خوبی است دیگه، شب احیا و شب قدر و شب نزول قرآن و شب صعود امیرالمومنین و شب ارتباط با خود. یکی ممکنه از این شب استفاده کنه تا صبح دعا بخونه، نماز بخونه، عبادت کنه، به این میگن فرصت یاب. یکی هم ممکنه تا صبح بخوابه، به این میگن فرصت سوز، از این وقت استفاده نکنه. یکی هم ببینه امشب مردم تو مسجدها پرن و خونه هام خالی و وقتم خوب، همه جا تعطیل، بره دزدی کنه، این میشه فرصت طلب. این ساده ترین مثالی که میتونم بزنم اینه. یکی اون شب رو به عبادت میگذرانه، میشه فرصت یاب. یا حالا دیگه من نمیدونم سال دیگه زنده باشم نباشم، بذار امشب برم مسجد. یکی هم میخوابه تا صبح، میشه فرصت سوز. یکی هم اون شب انتخاب میکنه برای سرقت و دزدی، میشه فرصت طلب. فرصت یاب، فرصت سوز، فرصت طلب. عزیزان سوره زمر رو نگاه کنید، من آدرس میدم و ببینید آیه 56، 57 و 58 خیلی زیباست. خدا میفرماید روز قیامت وقتی مجرما میان به صحرای محشر، بیشترین چیزی که ازش میسوزن فرصت سوزیه، وقتایی که از دست دادن. میگه مجرما رو وقتی میارن جلو جهنم، میبینن نه دیگه کار از کار گذشته، وقتم تمام شده. خیلی زیباست این آیات. چی میگن؟ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. اولین کلامی که جلو در جهنم مجرما میزنن اینه، ان تقول یعنی میگن یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. فارسی بخوام معنا کنم یعنی وای فرصت ها رو از دست دادیم. فرطت فی جنب الله، جنب الله یعنی چی؟ جنب یعنی پهلو دیگه، هر چی به خدا منسوبه بهش میگن جنب الله. امیرالمومنین میفرماید انا جنب الله، امام جنب الله. توی روایت دیدم عدالت جنب الله، نماز، همه اینا جنب الله، هر چی به خدا منسوبه. اولین حرفی که میزنن یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله.
شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاس از همراهیتان. برنامه رازهای زندگی را میشنوید و بحثی که در رابطه با آن صحبت میکنیم مدیریت زمان و استفاده آن در زندگی هست. دوستان با ما باشید و ادامه برنامه را شنونده باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت گوهر ناب و گرانبهایی است که ارزش هیچ چیز را نمیتوان با آن مقایسه کرد. از آنجا که مدیریت زمان در استفاده از سرمایه گرانبهای عمر بسیار مهم است، در آموزه‌های اسلام و سیره و سخن بزرگان دین بر ارزش وقت و چگونگی گذران روزها و سالهای زندگی بسیار تاکید شده است. در اسلام به مسلمانان توصیه شده به منظور نیل به کمال و سعادت ابدی از بطالت در گذراندن عمر پرهیز کرده و با شناخت نیازها، اولویت بندی آنها و برنامه‌ریزی صحیح از به تأخیر انداختن کارها بپرهیزند و به محاسبه نفس خود پرداخته و به چگونگی صرف عمر گرانمایه نظارت کنند. قرآن شریف به قدری برای وقت احترام قائل است که در ابتدای سوره عصر با آن قسم خورده و می‌فرماید والعصر، سوگند به زمان. عصر به معنای زمان و روزگار است. در آیات متعدد دیگری خداوند به انسان هشدار می‌دهد که عمر در حال گذر است و باید از این فرصت برای آخرت بهره برد، وگرنه جز حسرت و پشیمانی نتیجه‌ای نخواهد داشت. و همین دلیل است که از قیامت به عنوان روز حسرت یاد شده، زیرا در آن روز انسان‌ها برای عدم استفاده صحیح از فرصت و زمان زندگی دنیا برای آباد کردن آخرت خود حسرت می‌خورند. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. امیدواریم که نکات امروز برای ما و شما مفید واقع شود. تا فردا و برنامه بعد، خدا و نگهدارتان.
همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که امروز هم با نشرات رادیو دری، رادیوی خودتان همراه بودید. انشالله که آنچه که تقدیمتان شد رضایت شما عزیزان رو فراهم کرده باشد. تا فرصت دیگر که باز در خدمت شما عزیزان باشیم، شما رو به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.